أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم بسم الله الرحمن الرحيم فرج امام زمانی صلوات نده فرمید اللهم صل على محمد یه صلوات بهتر نده فرمید اللهم یکم طول کشید از اینکه غذا از دهان وارد معده بشه، ولی خب حالا بعد از نماز دیگه غذا الان وارد معده شده. ما ادامه مطلب رو میخوام بریم. کجاییم؟ تو امور طبیعی هستیم، ارکان، مزاج، رسیدیم به اخلاق. خلط تعریفش این شد که آنچه که غذا در وهله نخست در یک تغییر اساسی و ماهیتی به اون تبدیل میشه. این چجوری این اتفاق میفته در مسیر توضیح چگونگی تولید خلطیم؟ یه خلط میخواد تولید بشه، غذا جویده شد، وارد دهان شد، جویده شد، با بزاق دهان ممزود شد، وارد معده شد. وقتی غذا وارد معده میشه چند تا اتفاق باید بیفته تا هضم کامل بشه یا هضم کاملی روی غذا اتفاق بیفته. یک، اشتمال معده بر غذا. اشتمال معده بر غذا یعنی چه؟ یعنی معده بچسبه به غذا، دیواره معده مماسه غذا بشه، پرزهای معده با غذا مماس بشه. چه اتفاقی توی مماس شدن میفته؟ حرارت معده به غذا منتقل میشه و غذا پخته میشه. پخته به معنای مناسب بدن شدن یا مناسب برای ورود به مرحله بعدی شدن. دیگه چه اتفاقی میفته؟ شیره معده روی غذا میریزه. از اون کجاست؟ ایلامه. شیره معده روی غذا میریزه و هضم شیمیایی رو رقم میزنه. پس ما یه هضم فیزیکی دیگه داریم، اونم به واسطه حرارت معده است، و یه هضم شیمیایی دیگه داریم که اون آنزیم های معده است که روی غذا میریزه و باعث هضم غذا میشه. دیگه چه حرکت اتفاق میفته؟ حرکت خود معده است، یعنی غذا از فم معده یا دهان معده وارد تنه معده یا بادی معده میشه و از اونجا وارد قعر معده میشه، انتهای معده یا منطقه پیلور بهش میگن، وارد اونجا میشه. ابتدای معده یا فم معده هضمش خیلی ضعیفه، آروم آروم هر چقدر به سمت پایین حرکت میکنیم و به انتهای معده میرسیم هضم قوی تر میشه. چرا قوی تر میشه؟ چون شیره تو اونجا واقع میشه، یعنی وقتی ریزش پیدا میکنه اونجا بیشتر از همه جا شیره معده هست. دو، ماهیچه های معده اونجا قوی ترن، در نتیجه حرارت بیشتری رو به غذا وارد میکنن و در نتیجه حرکت بهتری هم دارن و یعنی خوب تر راحت تر زیرا رو میشه غذا و پخته بهتری تو معده و روی غذا اتفاق میفته. آخه آقای فقط نگاه هم میکنه همتونی توی نشستن و این منطق بعد شو بگو سریع زل بگو. اصلا هضمه اولا نمیخواد بگو، دوم هم نمیخواد بگو، بلد تعشه بگو چه تو میشه. پول هست توش مثلا نیست، ولش کن، به هضم را نمیخواد بگو، برو سوزنه که میگی تب سوزنه یه که یاد میده. خب نتیجه هضم اول چیه؟ یه چیزیه به اسم کیلوس. تو کتاباتون هرچی خوندین اشتباه خوندین، کیموسا اینا نیست، تو معده کی میفهمن. دیدم تو کتاب های زیستا اینا اشتباه نوشتن. اصلا این واژه یک واژه یونانیه و از کتب یونانی وارد طب شده و از کتب طب قدیم وارد کتب طب جدیدم شده. و یه جایی میبینی نوشته کیموس، اشتباه نوشته. چیزی که در معده درست میشه حاصل هضم فیزیکیه دندان ها، هضم شیمیایی که تو دهان اتفاق میفته، هضم فیزیکی و شیمیایی که تو معده اتفاق میفته، نتیجهش میشه کیلوس یا کشکاب. یه مایه نسبتاً رقیق که هنوز یه صورت غذایی داره، یعنی تو میتونی بفهمی این چی بوده، صورت غذایی داره هنوز. درسته دیگه این آن نیست، اما میتونی بفهمی این چی بوده است. این کشکاب وارده ابتدایی ترین قسمت روده کوچک میشه، بهش میگن دوازدهه یا اثناعشر. چرا بهش میگن دوازدهه؟ چون برای هر فرد به اندازه دوازده انگشت بسته خودشه، یعنی طول دوازدهه برای من اینطوری محاسبه میشه. دوازده این دهتا دوتا بذاریم بغلش، دوازده انگشت بسته کنار هم قرار بگیرن میشن طول دوتا دوازده. تو روده ها هست، یک ابتدای روده کوچک بشکن دوازده یا اثناعشر، دو انتهای روده بزرگ که اونم بهش میگن دوازده یا مستقیم. این دوتا طولشون این اندازه ای که گفتم. حالا هر کس انگشتاش معلومه سو داستانش مشخص. اینجا هضم اول تموم شد، این کشکاب وارده هیته هضم دوم شده. این در رو باز بذارین ببخش نای فولادگر، هر کی اومد ترکن من فکر میکنم بگم برگرد دیر اومدی، مثلا برو اون ور بشین. پنج بار مثلا اینطوری اضافات این غذایی که وارد شده به واسطه روده ها دفت میشه و مدفوع رو درست میکنه. اون چه که قابلیت جذب داره به واسطه رگ های کوچکی که به دوازده متصله، میگم متصله به روده کوچک از یک طرف و از طرف دیگر به وریدی به اسم ورید باب متصله، از اینجا جذب میشه. چه قسمت های از غذا قابلیت جذب از این ورید های کوچک به اسم مزانتریک یا ماساریقا را به ورید باب دارد؟ آنچه که خیلی خوب هضم اول بر او، یعنی اجزاش چیه؟ بسیار کوچکه، با موسینوپتیالین بسیار ممزوج شده است و قابلیت هضم شیمیاییش کامل شده. آنچه که به واسطه شیره معده کاملا تفکیک شده، یعنی بدن مده اونها رو کاملا تفکیک کرده، جز جز کرده. ها یا که گفتی یه بار دیگه بگو. میشه بریم جلسه اول دوباره، اونجا راحت تر بود. میگم والا یه گوش بده، حالا ماشاءالله دوباره حرف سخت نزدم، هم همه را آسونه همه اینا، خودم هم یه بار بیشتر میتونم بگم راستیاتش. بذار یه بار بگم تا تهش، بعد دفعه دوم یه چیز دیگه میگم انشاءالله برات. به چای نمیدونم این قابلیت که فقط تو خودم هست، درس یه بار میتونم بدم، دفعه دوم یه چیز دیگه میگم. دوتا وایس یک سان من ندارم از یه درس، پس برش من نوشتیم که من یه سایت که نگم، گفتم که توی از کتابی نیست، صدر و شاهی است نا. هست نا همه توی کتاب هست. خودم بلدم. شما ببین میرسی برای نوشتن که نخواهم دوباره بگم. ماشاءالله. یه بار دیگه خوب جویدم، بزاقمم زود شد باش وارد معده شد. این غذا که وارد معده شد چنتا نگاه کنی سعی میکنم همونا رو بگم. این غذا که وارد معده شد حرارت حرکت شیره برش تأثیر گذاشت، هضم مکانیکی و شیمیاییش رو کامل کرد. اومد تا وقتی که این هضم کامل نشده، ببین میگم یه چیز دیگه میگم، تا وقتی این هضم کامل نشه پیلوریک باز نمیشه. در چه پیلور وقتی با چقدر هوشمنده میده، چقدر نفس هوشمنده. اینا رو بعدن توضیحات عجیب و غریبه ازش بهتون میدم که ببینید خدا چه میکند توی غذا خوردن ما. تا وقتی که این هضم کامل نشه، یعنی این نفس در نیابد که من میتونم اینو وارد روده کنم و جذبش کنم، به هیچ وجه پیلوریکو باز نمیکنه. برای همینه بعضی وقتا نمیتونی غذا تو هضم کنی بالا میاری، بعضی وقتا غذا تو هضم نکردی کلی وقت سنگینی تو معده احساس میکنی، بعدم اسهال میشی. یعنی یه جوری باز میکنه پیلوریکو بفرسه بره هیچیش نره تو ماساریقا. چقدر هوشمند عمل میکنه. اینا خیلی حرفای دقیقی داره، خیلی حرفای دقیق داره، انشالله بعدن راجع بهش حرف زنیم. اینا فیزیولوژی همون فیزیکه بودا، یه چیزای خیلی عجیبیه، خیلی عجیب. وقتی که نفس دریافت، قوه هاضمه معده دریافت، قوه هاضمه معده مجرده، مال نفسه، دریافت که این غذا هضمش کامل شده، به قوه دافع اجازه میده اینا رو دفع کنه، پیلوریک رو باز میکنه، اینا وارد دوازده میشه. این طور نیست که حالا وارد دوازده شده سرسر باز بکنه دا مثلا بره تا دم آپانتیس، نیگرش میداره، یه قوه دافع قوی میاد اینا رو نگه میداره. غذا اینجا میمونه، همه ی آنته که تو معده کشکاب شد، کیلوس شد، میاد تو دوازده متوقف میشه. بیشترین توقف غذا در روده ها، حالا دیگه بهش نمیتونیم بگیم غذا به معنای غذا، غذاست، اما بهش میگیم کیلوس. بیشترین توقف کیلوس تو دوازده هست. به دوازده تعداد زیادی رگهای کوچک متصله که یک طرفشون به دوازده متصله، یک طرفشون به وریدی به اسم وریده باب. این رگها ورید هستن. ما دو جنس رگ داریم تو بدنمون، ورید ها و شریان ها، یا سیاه رگ ها و سرخ رگ ها. همه چیزهایی که از سیاه رگ و سرخ رگ تو زیستتون و هر کی هر رشته ای که مرتد مایی ناخونده خونده رو بریزه دور. این حرف های خیلی به درد نخوریه که راضی به ورید همشو میگم براتون ها، ولی اینو بدونید اونا رو بریزید دور. اصلا حرفی که ما راجع به ورید و شریان میزنیم و کاربردش و اون چیزی که توش جریان داره، زمین تا آسمون با حرفای طب جدید متفاوته، انشالله خورد خورد میفهمید. یکیش همینه، وریدهای کوچکی به اسم ماساریقا، اسم یونانیش یا اسم طب قدیمش، یا مزانتریک، طب جدید بهش میگه مزانتریک. اینها از روده کوچک از دوازده متصلن به وریدی به اسم باب. ورید باب یه ورید 5 سانتی متریه، بزرگه، کلفته، ولی 5 سانت بیشتر طول نداره. همه اونها متصل میشن به این ورید باب، هیچ کدومش متصل نمیشه مستقیم به کبد، میرن تو ورید باب و ورید باب اونها رو متصل میکنه به کبد. وریدهای مزانتریک یه ویژگی خیلی عجیب و غریب دارن، اون هم قوه هاضمه کبدیه. قوه هاضمه مال بدنه یا مال نفسه؟ مال نفسه. ولی قوه هاضمه که تو معده است با قوه هاضمه کبدی به واسطه اینکه ابزارشون متفاوته، متفاوتن. میزان قوت و قدرتشون هم متفاوته. یعنی نفس نوع هضمش در معده با نوع هضمش در کبد و بعدیاش که میگی متفاوت، به واسطه اینکه ابزارش متفاوت، خودش هم توجه متفاوتی بهش میده. این حرفا حرفای ثقیلیه، فقط بشنوید ان شاء الله بعدن مفصلا راجع به اینا حرف میزنن. اینا حرفایی که خیلی بهش نپرداختن، نه اونا که نفس کار کردن، نه اونا که بدن کار کردن. این وسط یه حلقه هایی میخواد، اینا رو ما بعد بهتون میدیم ان شاء الله. این ویژگی که در رگ‌های مزانتریک هست باعث میشه کیلوس شروع کنه تبدیل بشه به کیموس. شروع تبدیل کیلوس به کیموس. حالا میگیم این چیه؟ هر آن چیزی که لطیف شده بود، خوب هضم شده بود، وارد مزانتریک شد، و هر آن چیزی که خوب هضم نشده بود، این قابلیت رو پیدا نکرده بود که جذب مزانتریک بشه. نفس میدید که این قابلیت خوبی نداره، به واسطه روده ها دفع میشه. البته جاهای دیگه از روده ها هستن که باز رگ های مزانتریک بهشون متصله. مثلا بعد از روده 12 یه روده ای هست به اسم روده صائم یا روده روزه‌دار. چرا بهش میگن روده روزه‌دار؟ چون غذا درون یا کیلوس درون توقف چندانی نداره. بعد از اون یه روده ای داریم به اسم روده دقیق. چرا بهش میگن روده دقیق؟ چون یه مقداری از غذاهایی که مونده و جذب نشده اینجا باز دوباره کیلوس متوقف میشه و جذب میشه. بعد از این قسمت روده یه روده ای داریم اسم اعور، ابتدای روده بزرگ یا آپاندیس. روده کوچک چند قسمت داشت؟ 3 قسم، 12، صائم، دقیق. تموم شد روده کوچیک. این خط خطی است که اون وسط هی میبینید، یا الان اینطوری پیچ پیچی میبینید، اینا همش روده کوچیکه. 3 قسمتش رو گفتم، 12، صائم، دقیق. دقیق که تموم شد، قضا وارده یه روده میشه به اسم اعور. تا حالا توقف خیلی زیادی داشته، تو 12 توقف داشت، تو صائم توقف نداشت، تو دقیق توقف طولانی داشت. حالا هر چی که از دقیق رد میشه میفته تو آپاندیس. آپاندیس یه زائده‌ای در کنار روده کوچک در سمت راست، اینجا روده کوچک بود، اومد غذا اینجا وارده روده بزرگ شد، افتاد توی قسمتی از روده به اسم اعور. اعور بهش میگن روده یک چشم. چرا؟ چون ورودی و خروجیش یکسانه. غذا واردش میشه با یک اسپاسم از اعور خارج میشه و در ادامه روده بزرگ واقع میشه که بهش میگن کولون. بعد از اعور بقیه داستان از اینجا شروع میشه، میاد بالا زیر دنده ها حرکت میکنه تا اینجا رو بهش میگن کولون. این قسمت رو بهش میگن کولون. اعور کارش سمزداییه، مختصراً سمزدائی میکنه، وارد ادامه روده بزرگ میشه. این ذره بشن کولون، چون زیاد قولنز میکرده. قولون یا تو تبه زیدن بشن کولون، قولون تبه قدیم قولنز. چرا قولنز میکرده؟ چرا؟ چون کنار تحاله، تحال اینجاست زیر دنده چپ، تحاله. یک تشریح هم یاد بگیرید، تو بینید سمیم کلی یاد کجاست؟ اینجا. اینجا بدون دیگه روده هاست، الان روده شد، فهمیدین؟ اینجا روده، اینجا کلیه، همینجا پشت کلی است. اینجا قولنز میکنه چون کنار تحاله، تحال سرد تره نسبت به بقیه قسمت هایی که روده قرار داره، چون اینجا معده است، اینجا هم کبده و اینا گرمای زیادن، کیسه صفرا کبد، اینجا تحاله سرده. این مواد اینجا چی میشده؟ میماسیده، رسوب میکرده، درد میگرفته. دردش کجا میافتاده؟ همین جا اون پشت. بعد پیرمردا قولنز طرفا میگرفتن دارید پشت کتفشا ماساژ میدادن، رد میشد. چی رد میشد؟ همون که رسوب کرده بود با واسطه ماساژ دادن گرم میشد، حرکت میکرد و رد شد. گفت قولنزشا گرفتم. خب حالا این جا رو بهش میگفتن چی؟ آخر رو دیکوت بزرگا گفتم اول کار، 12 یا مستقیم. ببین مستقیمه، بشکن مستقیم. اینجا میره تا وصل بشه به رکتوم یا انتهای روده بزرگ که وصل میشه به سفره یا مقعد. درست شد؟ حالا همه این مسیر رگ مزانتریک داره، ولی قسمت اعظمش 12 هست، بعد دقیقه، بعد انتهای روده بزرگ که باز 12 مستقیم باشه یا 12، اون زام باز مزانتریک هست. همه اونها وصل میشن به کی؟ به باب. حالا یا با واسطه به باب یا بی واسطه به باب، یعنی بعضی هاشون وصلن به مزانتریک های دیگر و اون مزانتریک وصل میشه به باب. همشون قوه هاضمه کبدی دارن و همشون کیلوسی رو دریافت میکنن که قابلیت جذب شدن و هضم شدن و تبدیل شدن به کیموس رو داره. غذا یا کیلوس وارد مزانتریک، از مزانتریک وارد باب میشه، از باب وارد کبد میشه. تو کبد چی ساخته میشه؟ کیموس یا اخلاط اربعه یا همان خون. خون در کجا ساخته میشه؟ پس مغز استخوان چه کار است؟ همیشه ما یاد گرفتیم مغز استخوان خون میسازه، تو میگی کبد خون میسازه. اینا شما تحقیق میکنید برای جلسه بعد میاری. پس اینی که طب جد میگه مغز استخوان و اینی که تو میگی کبد، اینا یعنی چی؟ این درست میگه یا اون درست میگه یا هر دوتاشون درست میگن؟ یه نکته، تمام این تکالیفی که سر کلاس میگیم رو تحویل معین های درسی باید بدید انشاءالله. من از معین های درسی بازخورد میگیرم حتما، همین دوره که همین شومه جمعه بود که گروه ها تعیین شده بود، من بازخورد گرفتم آقا گروهتون چی شد، بحث کردین، کی جواب داد، کی جواب نداد، فلانی گفت سر کارم نمیرسم، یه گروه 150 تا پیام گذاشته بودن وعده بکنن که مباحثه بکنن، آخرم به نتیجه نرسیده بودن. حالا بعضیا فعال بودن بعضیا فعال نبودن، این فعالیتتون تو گروه ما رصد میکنیم، هم برای دور بعدش مهم میشه برامون، هم برای اینکه خودتون ان شاءالله دریافت خوبی داشته باشین. نزن این تکالیف رو حتما تحویل بدین، روش بحث کنین و انشاءالله نتایج خوبش رو ما سر کلاس راجبش بحث کنیم. خب حالا نرین باش، من اصلا این نکته رو گفتم، من با خودم بودم داشتیم راجبی کبد حرف زدیم. کبد خون میسازه، فرقش با مغز استخون شما میگین جواب میدین، ما جلسه بعد راجبش حرف میزنیم که آقا چی شد تکلیف این مغز استخون و کبد. غذا یا کیلوس در کبد تبدیل به خون میشه. ابتدای هضم دوم ابتدای مزانتریک یا ماساریقا، ابتدای هضم دوم. انتهای هضم دوم وریده اجوف. وریده اجوف چیه؟ وریدیه که از محدب کبد به سمت بالا حرکت میکنه. وریده باب از مقعر کبد، کبدی همچین حالتی داره، مقعر کبد وریده باب وارد میشه، محدب کبد وریده اجوف. بله بله، حالا که نیست، ما هم داریم طبیقت نزد تو کتاب طبیقتی، من هم نیست همچین چیزایی. خب ببخش سوال ممنوعه، حالا ما بیچینی میگون اعتراضم مکتوب کنین بهش بها میدیم انشاءالله. ورید باب در مقعر کبد، ورید اجوف در محدب کبد، ورید بالا رونده. ابتدای هضم دوم مزانتریک، انتهای هضم دوم، ابتدای ورید اجوف، تمام میشه هضم. چه اتفاقی افتاد تو کبد؟ خون تولید شد یا کیموس تولید شد. خون چیست؟ اخلاط اربعه است. حالا توضیحش میدیم، بریم برمیگردیم. اضافه آنچه که در کبد نمیتواند تبدیل به خون شود، این قابلیت رو ندارد که تبدیل به خون شود. تبدیل به چی میشه؟ ادرار. از ورید اجوف دو ورید به سمت کلیت تعیین میرن و با خودشون چی میبرن؟ خونابه. خونابه یعنی خون و آب. خونش جذب کلیه ها میشه برای غذای کلیه ها و آبش به واسطه کلیه ها وارد مجاری ادرار، مثانه و دفع. اگر اون خونابه ای که میره به سمت کلی غلیظ باشه خونش، چی درست میکنه برای شما؟ یه مواد سنگینه غیر قابل دفع و غیر قابل جذب و غیر قابل هضم برای کلیه درست کنه، میمونه تو کلیه. به مرور زمان لطایفش دفع میشه و غلایظش تبدیل به یک توده های سفت و سختی میشه که بهش میگن سنگی کلیه. میگه من کلیام گوشتی شطور نخور تا سنگ ساز نباشه، انقدر قرمه سبزی نخور تا سنگ نسازد کلیات. هی غذا غلیظ میخوره، نتیجه این مسیر غلظت یکیش تو کلیاش خودش نشون میده، چی میشه؟ سنگ. چرا؟ چون این خونا به چیه؟ غلیظه. نتیجهش معلومه چی میشه، کلیاش سنگ ساز نیست، خونشه که داره سنگ میسازه براش. مسیرها ادامه میدیم. این خون واردی وریدی عضوف میشه، از وریدی عضوف وارد قلب میشه، بطن راست، دهلیز راست، بطن راست، بطن چپ، دهلیز چپ، خروج از آورت وارد جریان خون شریانی میشه. حالا یه قسمش جریان خون کوچک بین ریه و قلب، یه قسمش هم جریان خون بزرگ که میشه جریان شریانی کل بدن. از اینجا به بعد شریان ها شروع میکنن به ریز شریان شدن و یک اتفاقات دیگری رو رقم میزنن. هضم سوم و چهارم در درون رگ ها و بافت های بدن اتفاق میفته. از این به بعد خون شریانی با خون وریدی تفاوت های داره که نمیخوام خیلی واردش بشیم، مختصرم بدونید. حرارت بیشتری داره، در نتیجه سرعت بیشتری داره و یک حیات بخشی و زندگی بخشی بیشتری داره. غذا رسانیه با یه تفاوت زیادی نسبت به وریدها داره که حالا مثلا تو طب جدید خوندی اکسیژن به واسطه شریان ها میرسه و این داستان ها، یه قسمت قضیه هست که ایشالا بماند بقیش. این خون وارده، این خونه وریدی وارد شریان ها میشه، به سمت بافت ها حرکت میکنه و شروع میکنه به بافت ها غذا رسانی کردن. اما این خون تا میاد تبدیل به بافت بشه باز هم اضافاتی داره، باز هم یه مقدارش رو باید بدن دفع کنه چون قابلیت تبدیل شدن به بافت رو نداره. آنچه که در هضم سوم و چهارم که در درون عروق و در درون بافت ها اتفاق میفته، تو پرانتز تو طب قدیم اینها رو تفکیک خیلی نکردن اصلا، یعنی نگفتن سوم در عروق چهارم در بافتا، گفتن هضم سوم و چهارم در عروق و بافتا. حالا این که چرا تفکیک نکردن نکته داره، تفکیکش هم حرف داره. این عمل بعد در درون عروق و بافتا اون هضمی که اتفاق میفته اضافاتش میشه چی؟ عرق، چرک، مو و ناخون. اینها اضافات و پسندازهای هضم سوم و چهارم. حاصل هضم سوم و چهارم چی میشه؟ رشد و نمو، غذا رسانی به بافت، نتیجهش میشه بافت بزرگ میشه، خرج فعالیت بافت ها میشه و خرج بزرگ شدن بافت ها میشه. این میشه اتفاقی که تو هضم سوم و چهارم میده. یعنی در واقع شما هضم اول و دوم رو انجام میدید که مقدمه خوبی باشید برای هضم سوم. اگر هضم اول رو خراب کردم نتیجهش میشه چی؟ حلبی آباد تو هضم چهارم. چرا حلبی آباد؟ چون مجبور کردی بدن رو پا بده به یک موادی که واقعا قابلیت ماهیچه خوب شدن، عصب خوب شدن، استخوان خوب شدن. نتیجهش چی میشه؟ یه مقدار میره جلو دچار پارکینسون میشه، یه مقدار میره جلو غلظت خون شدید، یه مقدار میره جلو ناباروری، یه مقدار میره جلو سنگ کلیه، یه مقدار میره جلو. یعنی این همه مریضی خیلی آشمال اینه که هضم اول یا دوم خرابه، چون هضم سوم و چهارم دیگه اتفاقی که داره میفته میفته. اصل کار این چهار تا هضم که دست ماست کدومه؟ هضم اوله. درست بجوم بعد داستان هضم معده رو درست کنم که این هاشالا تو حفظ و صحه مفصلش گفته میشه، حرف زده میشه. یه اصطلاحی داشتیم، پس انداز. هضم اول پس اندازش چی بود؟ هضم دوم پس اندازش، هضم سوم و چهارم پس اندازش. ما ها تو زندگیمون چجوری پس انداز میکنیم؟ اونا که کلن چیز به کس نمیدن، آه هی پس انداز میکنن، چی دارن زیاد میکنن؟ واقعا فضوله مدفوع. همه دیدین دیگه، یه کسایی که املاک و اموال و ثروت های خیلی زیاد، بعد چجوری زندگی میکنه؟ مثل بدبخت ها. ببینیش دوست داری 1000 بذاری کف دستش. به کسا کارش چقدر میده؟ به نزدیکترین آدم های دورش چقدر میده؟ آقا انقدر پول داری؟ یه خونه برای این، یه ماشین برای اون، با بخیر ناپر رو میشن. اون آدمیه که همه این موادی که تو بدنش تو معده‌اش هضم میکنه چی کار میکنه؟ پس انداز میکنه، هیچی به کبد نمیده. آقا نزدیکترین اوز تازه به اون بدی، برای خودت هم خوبه، باقیات و صالحات میشه برات. بابا خون کبدی اولین جایی که خون رسانی میکنه معده است، یعنی برمیگرده به خود معده، هضم معده رو بهتر میکنه، برکت پولت بیشتر میشه. نمیده به دور و بریاش مهمونی، نمیده به کس و کارش مهمونی، نمیده سفرش پهن نیست، به بچه هاش، به خواهرش، به داداشش، به کس و کارش چیز نمیده بخوره، اطعام نمیکنه، گوسفند نمیکشه، صدقاتش جاریه نیست. به چه دردی میخوره؟ همش رو چیکار داره میکنه؟ پس انداز میکنه، مدفوع. واقعیت اینا. بعضی ها فقط به دور و بری هاشون میدن، یعنی به بچه حلقه وصله میداره، بقیه گو خود اما که سیر شدیم گشنارم بکش، به بقیه کار نداره، بقیه بران در بیارن خودشون. اگه این دست نبود که بذاره درنی تو، و تو غذانی میخوردی، به این کار گری در به درم بده، به اون فقیرم بده. خدا تو قرآنش گفته است به بعضی ها دادیم، به بعضی ها ندادیم، که اونا که دارند با این پولی که دادیم بهشون که ببینیم میدن، به اون در به در امتحان کنیم، به اون بدبخت هم به صبر و شکر و ایناشون امتحان کنیم. خب چرا نمیده؟ برات خودش کار کنه در، یعنی دست برات خودش هضم کنه چکار کنه دقیقا. خب این وهم داره میذاره دهنی تو، تو هم به زور بده بهش، نمیده، معده به کبد نمیده، بعد که به کبد به دست نمیده، نا که دوچار این بیماری ها میشن. ما اینا رو میبینیم، غذا میخوره مای چاش داره تحلیل میره، چرا؟ کبدش غذا رسانی نمیکنه، کبدش بزرگ داره میشه، دو سه سی روز کبدی میشه، این شو کم انقدر شده است. دیده اینا که سی روز میشن، سی روز کبدی آسید میشه، شکم بزرگ میشه، آب میاره، انقدر چی کم بدن داره نحیف میشه. تو جامعه ما چقدر از اینا میبینی؟ به خودش میده، به دور و برش هم ده، به بقیه ده. به خودتون بگیرین این حرفا رو، ببخش دارین ده ندارین، به خودتون بگیرین این حرفا رو. انقدر پس انداز نکنین، اسفان نباشی. اگر هم اسفانین، اسفانی درست باشین، اسفانی دستی دهنده باید داشته باشین. خب نظری برات چی میدن اسفان انقدر؟ چون دو تا چهار تا می صرف نظری دادم، چرا؟ ثواب داره برمی، یعنی حساب کتاب. خب باش اسفانی باش، دستی دهنده داشته باش، هرچی بیشتر بده. بابا این ماهی چرا قوی کن بیشتر غذا میکنه تو حلقت، این پاورا قوی کن بیشتر برات کار میکنه، در میارت میخوری. هرچی این جامعه پول دارتر بشن، همه پول دارتر بشن، ارتقاش بیشتر میشه. پس اندازش کرد تبدیل به چی میشه؟ یه جاست که پس انداز زینته، هر چیاد مدفوعش بیشتر باشد که زینت نیست که، را کشی دستشوی باشد که، اون که را کشی دستشوی ادرار و مدفوعش زیاد است که، زینتش نیست که. کی زینتش؟ کجا زینت حساب میشه پس انداز؟ اونجا که ناخونا خوشگلی بهم پیدا میکنم، اونجا که زلفام قشنگ میشه، اونا که این ذرا گندش کردن که چلن همهشون، ببینید ببینید یه شکم دارد انقدر تاسم هست زش میشه زش میشه اگر دستی دهنده داشته باشی یه دفعه میبینی یه زیبایی های خدا انتال تو زندگیت قرار میده اصلا متصور نیست برات چجوری خدا با فضولی بدن انسان رو زیبا میکنه ببینید دیگه موارا نگاه کنین زلفاش چه قشنگه مواش چه هرش هاش قشنگه چه ابروهاش قشنگه چه موجه هاش قشنگه چه چل شده از اون ور مو و بدنش مش خیرسی اینطوری میشه دی از ور خیرس مو کتش کردن اینگاری زنابی کیوی کلن پرز داره از اون ور کچله اینجور نور مثلا خب چرا اینطوری شده تو چه قیافت اینطوری شده ارس گشت اسماره ارس باشه ولش کنی بیا با خودم بودم ماشاءالله ذهن فقط تو حاشیه میتابه من خودم حاشیه هم هستم اینا یه دقت هایی باید بکنین بهش که نگفتم هر کی این اینا بیارین تو حالاتی روحی دون بیارین تو حالاتی محیطی دون ببینین دارین با پولادون چی کار میکنین علمی که به دست میارین باش چی کار میکنین شهرت که دست میارین باش چی کار میکنین جایگاهی که به دست میاد نه جایگاه ها نمیتونم من خرج کنم برای تو که رو بندازم باشه نگردا جایگاهت هم تو پس انداز کن و بالت میشه دی همین جایگاه باعث بی آبروگیت میشه همین پول باعث بدبختیت میشه همش راه کشیده از چی باید باشی اینا رو بیارین تو بحثای محیطی دون بیارین تو بحثای روحی دون بیارین تو ارتباطاتتون با خداوند متعلق بدون میگم چقدر این نظام قشنگه این سیستمی هضما ببرش اون بر وقت عمدن ما اسمشو گذاشتیم پس انداز ببینیم پس انداز کجا باید باشه کجا نباید باشه چی چیا باید پس انداز تو کدوم مرحله من حق دارم پس انداز کنم خودت گشنه پس انداز دقیقا یعنی چه این طرف نون ندارد بخوره به چه ده خواهره ده نزدیکترین آدم به تو است پس انداز برای چی دقیقا داری میکنی بده این بخوره الان و پله پله میری قشنگ میبینی این جامعه یه جامعه خیلی آرمانیه خوشگل شده تو خوشگل ترین آدم اون جامعه که دستی دهندت بیشتری همه بوده خب برگردیم به هضم دوم اخلاط اربعه اگر اون غذایی که میخورم طیب باشد بعدن تعریفش میکنه طیب چیه و چه ویژگی‌ها داره چجوری اصلا میشه فهمیدش و چجوری کشفش کنیم و رصدش کنیم و اینا رو میگه اگر طیب باشه اگر من اون رو تو خوراکم خوب جویده باشم و مرحله هضم اولشو خوب دور تیکر بشه مشکلاتی نداشته باشم یعنی مثلا مشکل معده نداشته باشم ورم معده نداشته باشم و حالا اینا رو بعدم میگیم مشوشات هضم برام اتفاق نیفتاده باشه و اینا میره تو هضم دوم و چیزی به درست میشه از اون به اسم خلط طبیعی خلط طبیعی تعریفش چیه؟ خلط تعریفش چی بود؟ غذا در وهله اول در یک تغییر اساسی و ماهیتی به اون ببینید تا رفت تو مزانتریک بهش چی میگفتی؟ گفتی کشکاب میگفتی این همون غذا است شده قاطی پاتی شده وقت شیر ریخته روشو اینا از اونجا به بعد دیگه بهش نمیتونی بگی کشکاب نمیتونی بگی کیلوس نمیتونی بگی میگی صورتش عوض شد اصلا یه تغییر دیگه ای که قرمز شد هر چیزی که خورده بودم اینگاری رنگ کلیش قرمز شد رنگ کلیش برین اسلاید قبلی پس انداز این چقدر پس انداز داره بعد برین اسلاید قبلی برین قبلی بازم آها خلط طبیعی خلطیه که اولا ویژگی هاشم خواهم بگیم به صورت کلی اولا در کبد تولید بشه. آقا این مگه میشه جای دیگه هم خلط درست بشه؟ بله. میشه در غیر کبد درست بشه؟ بله. دومن اوصافی از برای هر کدام از این چهار تا هست اون اوصاف رو دارا باشه. میشه بلغم در غیر از معده درست بشه؟ بله. ولی طبیعی نیست. در نتیجه این اوصاف رو به تمام نداره، بعضی هاشو داره بعضی هاشو نداره. خب دیگه چی؟ خلط طبیعی. خلط طبیعی قابلیت جزء عضو شدن بدن رو داره، قابلیت عضو شدن داره. خلط غیر طبیعی چی؟ تومور میشه، کیست میشه، میون میشه، سنگ میشه، غلظت خون میشه، چربی دور شکم میشه، عضو نشده، باعث چاق یه نافرم شده، باعث اضافه شدن یه چیزی که نتیجهش میشه بیماری تو بدن شده. خلط طبیعی چند تاست؟ چهار تا. دم، بلغم، صفرا، سودا. اوصافی دارن هر کدوم از اینها که ما نمیخوام خیلی بهش بپردازیم الان، خیلی مختصرن این چهار تا اوصافی هم دارن. اخلاط غیر طبیعی چند تا؟ از هر کدوم از اینها، برید اسلاید بعد، از هر کدوم از اینها اخلاط غیر طبیعی درست میشه. حالا مثلا دم رو خلط طبیعیش که نوشتم خونیست که برخلاف اوصاف مذکوره باشه، اوصاف مذکوره برای خلط دم مثلا بگیم آقا شیرینه. یعنی چی؟ یعنی مثلا عسله؟ نه، نسبت به بقیه اخلاط یعنی صفرا و دم و سودا طعمش شیرین تره، رنگش قرمزه، بشکن احمر قانی، یعنی قشن سرخه. بر خلافش مثلا داریم صفرا، صفرا طبیعی رنگش احمر ناسع، یعنی زرد زعفرونی، روبه قرمزی میزن ولی زردشو میبینی. خلط دم طبیعی قوامش معتدله، نسبت به بلغم و دم و صفرا سنجیده میشه. بلغم غلیظه، صفرا سبکه، سودا غلیظ‌تر از بلغمه. صفرا لطیف و سبکه، رنگش احمره. حالا میخواستم اینا رو نگم، بس یکی یکی بنویسید. دم طبیعی معتدل القوام، قوامش معتدل، رنگ احمر قانی، طعم شیرین، بو مطبوع، بوی بد نمیده. حالا نگو خوشبوه، بو عطر میده، نه، ولی بوی بد ازش استشمام نمیشه. این میشه دم طبیعی. هر کدوم از اینا که نباشه، به هر وزانی که نباشه، میشه خلط دم غیر طبیعی. رنگش به جای اینکه احمر قانی باشه خشن سرخ باشه، رو به سیاهی زده، میشه چی؟ نه، میگیم غیر طبیعی، کار نداریم چی الان، چون اونا باید حرف بزنیم سرش. رنگش خیلی بازه، سرخش خیلی بازه، این بازم غیر طبیعی. خیلی شله، غیر طبیعی. خب صفرا چیه؟ طعم تلخ، رنگ احمر ناسع یا زرد زعفرونی، قوام کف، مثل کف میمونه، بهش میگن رقوت و دم. رقوه یعنی چه؟ کف با قین، رقوه یا کف، بهش میگن کف خون. بوشم بوی تلخیه یا مزش مزه تلخیه، بوی تلخی داره. بلغم رنگ سفید، قوام معتدل تر از سودا از لحاظ غلظت، یعنی غلیظ تر از، بفرمایید صفرا، رقیق تر از سودا، غلیظ تر از دم. یعنی میخوای بسنجش اینطوری باید بسنجش. اون معتدل القوامه. سفید قوامش مشخص شد، رنگ طعمش تفه یا بیمزه. بعضی ها هم گفتن بلغم طبیعی شیرینه، ولی شیرینیش از دم کمتره، ولی در قیاس میگن تفه. بو نداره، تفه است دیگه. صفرا گفتیم، سودا، رنگ سیاه، غلیظ، ترش، بوی ترشی. بهش میگن دردی و دم. دردی یعنی چه؟ تهنشین خون. اگر خون رو بریزی تو لوله آزمایش، یه ماده ضد انعقاد خون بهش اضافه کنی، بذاریش تو سانتریفیوژ به چرخ 20 دقیقه، این چهار تا ماده رو توش میبینی. یه چیزی جدا میشه بهش میگن سرم خون، پلاسما، صفرا. فقط پلاسما نیست، یه عالمه چیز پلاسما هم جزء بشه. دم، بلغم و دردی، اینا میشه اخلاط طبیعی. غیر این باشه اخلاط میشه غیر طبیعی. اینی که چگونه درست میشه مبحث خیلی مفصلیه، اقسامش رو میبینید. خلط غیر طبیعی بلغم به دو نحو تقسیم میشه. 8 دونه خلط غیر طبیعی دم بلغم داریم، 4 تاش از لحاظ طعم تقسیم کردن و 4 تاش از لحاظ قوام. قوامش اونی که باید باشه که گفتیم نیست، یا رقیق تر از اونه یا غلیظ تر از اونه. طعمش یا شوره یا ترشه، اینا را اونجا تقسیم میکنن و اقسام بلغم غیر طبیعی رو استخراج میکنن، که هر کدوم از اینا منشأ بیماری هاییست. به طب قدیم ما میگن طب اخلاطی، به خاطر اینکه صحت رو با تولید خلط دم صالح تضمین میکنه و بیماری ها رو بر اساس اخلاط غیر طبیعی تشخیص میده و درمان میکنه. به این حسب بهش میگن باز طب کل نگر. میگه من از اینجا به ریزترین بیماری ها در بدن میرسم، میفهمم مثلا خلط بلغم مالح، خلط بلغم مالح کدوم دسته بندیه؟ غیر طبیعیه از جهت طعم. طعمش چیه؟ شوره. طعم خلط طبیعیه خوب چی بود؟ صالح، تفه بود، بیمزه بود. این چیه؟ شوره. پس قرده یه سری بیماری درست میکنه. حالا به حسب هر ارگانی بیماری خاصه خود. میگه من از اینجا اینا کشفش میکنم، بعد میرم تو تحال میگم خلط غیر طبیعی که مثلا بلغم مال بجه چه دست از بیماری های رو درست میکنه، اونها رو راحت کشف میکنم، درمان میکنم. چجوری درمان میکنه؟ اجازه تولید اینو نمیده، اونم که اون جاسو خارجش میکنه با دار مخصوص خودش. درست شو؟ از این باب به این طب میگن طب اخلاطی. مثلا شما میبینید تو طب قدیم دستبندی یا طب قدیم ایران رو بهش میگن طب اخلاطی، طب قدیم هندی رو بهش میگن طب چاکراهی، طب قدیم چینی رو بهش میگن طب مردیانی. مردیان یا کانال های انرژی، همشون مناطقشون همون گرمی سردی تری خشکیه. اما طب قدیم ایرانی گرمی سردی تری خشکی با نظر به اخلاط، طب هندی گرمی سردی تری خشکی با نظر به چاکراها، طب چینی گرمی سردی تری خشکی با نظر به مردیان ها. توجه کردین؟ ما اومدیم تو طب اخلاطی. الان از الان ما فهمیدیم که این گرم سر تر خشکی مزاجی ساخت، تو ارکان دیدیمش مزاجی ساخت، این مزاج اومدی اخلاطی ساخت و این اخلاط از اینجا به بعد میخواد برای ما کار کنه. مزاج خلط طبیعی دم گرمو، مزاج خلط دمی طبیعی صفرا گرمو، بلغم و سودا. اینی که در میان راجب آدم ها با اخلاط حرف میزنن یه داستانیه، که مثلا میگن مزاج طرف سوداویه، که این اشتباهه، انشالله بعدن بهش میپردازیم. خیلی خوب، بحث اخلاطمون مختصراً تمام، به صورت مقدماتی انشالله مفصل این بحثا رو در ترمای بعدی با هم دیگه میخونیم. یه بحثای دیگه هم داریم انشالله راجع به مزاج اینا، حالا مختصرش رو ما به موین ها میگیم که تو گروه هم بذارن که ذهنیتی داشته باشن انشالله برای جلسه بعد، و جلسه بعد شما رو انشالله میبینیم. دو سه تا نکته خیلی مهم تذکر دادن، همه باید توی گروه مباحثه باشن. ببینید یه گروه الان شما دارید توی تا یه کانال امون، یه کانال توی تا دارین که وایس های این کلاس رو تو اونجا ما براتون بارگذاری میکنیم که دو مرتبه کسی میخواد گوش بده جزوهش رو کامل کنه و بعد برای مباحثه آماده بشه بتونه. لطفاً این وایس ها رو برای کسی ارسال نکنید، این شرع درست نیست. این یه متن. اون کاناله هر 5 تا 7 نفر یا بیشتری بسته به گروهش و توانایی موین و این داستانا، یا اون تقسیم بندی هستن آقا اینا تعدادشون کم تر بوده، خب تعداد گروه ها پایین تره و آدم ها تو خانم ها بیشتر تقسیم شدن، یه موین داره هر کس. کسانی که جلسه پیش حاضر بودن فرم پر کردن، همه رفتن تو گروه های مباحثه. اونایی که فرم پر نکردن، خب اینا تو گروه های مباحثه وارد نشدن. حتما کارتکس بگیرید، جلسه بعد بدون کارتکس راه نمیدن. این کارتکستون جای عکس داره، عکستون رو بچسبونید، جلسه بعد عکستون رو مهر میکنن و برای ورود هر جلسهتون مهر میزنن. حتما این کار رو انجام بدید. حتما اگر عضو گروه مباحثه نیستید اسمتون رو بنویسید، شماره تلفنتون رو بنویسید، ایتا نصب کنید، ایتاتون رو به روز رسانی کنید و تا یکی دو روز آینده در یکی از گروه های مباحثه ای عضو میشین توسط مدیر گروه یا توسط مجموعه. نتایج تکلیفاتون رو تو اونجا بحث میکنید و اونجا پاسخ سوالاتتون رو میگیرید و اگر سوالی باشه که اونجا جواب داده نشه اینجا بهش جواب داده میشه. اگرم الان کسی کارتکس نگرفته، گفتن بیاد کارتکس حتما بگیره و اون لیست رو پر کنه. همتون رو به خداوند متعال میسپارم، انشالله موفق و پیروز و سربلند باشید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. الله